نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم شریف، نجیب و بزرگوار ایران، سلام بر شما. شبتون بخیر. به یک پرونده یک روایت امشب خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم از این که مثل همیشه با ما همراه هستید تا روایت پرونده امشب رو هم با هم دنبال بکنیم. نشانی ما در بین همه نشانی های موثق در فضای مجازی یک پرونده هست که آخرش به ای ختم میشه. حتما میتونید از طریق این نشانی در فضای مجازی با اخبار و تصاویر مربوط به پرونده های برنامه ما آشنا بشید و حتما مواردی رو بیشتر از آنچه که در برنامه خواهید شنید میتونید در فضای مجازی دنبال بکنید. براتون حتما جذاب خواهد بود. فضای مجازی رو فراموش نفرمایید. اما روایت پرونده امشب. در پلیس آگاهی استان البرز در خدمت جامسرنگ شجاعی هستیم، ریاست محترم پلیس آگاهی استان البرز. جامسرنگ سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جامسرنگ. کوتاه راجع به پرونده این هفتهمون میفرمایید که موضوع از چه قراره.
خبری واصل شد که شخصی در شهر کرج در پارکینگ منزلش دفتر ازدواج غیرقانونی دایر کرده که اقدام به صدور پروانه های ازدواج موقت میکنه، که موضوع در دستور کار همکاران من در اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. تحقیقات لازم در این خصوص انجام شد. پس از تکمیل شدن ادله کافی، این شخص در مورخه 1/12/1401 در کرج با هماهنگی و دستورات لازم از مرجع قضایی دستگیر شد که الان هم در اختیارمونه برای ادامه تحقیقات.
بسیار خب جناب سنگ، بس اگر شما اجازه می‌فرمایید ما از متهم پرونده بخوایم که وارد اتاق گفتگو بشن و روایت پرونده رو از زبان متهم هم بشنویم. هر جایی هم در خلال گفتگومون لازم شد از نظرات فنی و کارشناسانی شما هم استفاده بکنیم.
حتما در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی. ادساین یک پرونده.
سلام پدر جان.
و علیکم السلام و رحمت الله.
چند سالتونه؟
68 سال.
68 سال. فرزند هم دارین؟
بله 4 فرزند دارم.
شغل اصلی شما چی بوده؟
من از 1360 خدمت جناب شجاعی هم عرض کردم، از 1360 که پدرم ابلاغ سردفتری ازدواج کرد و طلاق رو گرفتن،
همونجا کار میکردیم.
ما خدمت ایشون بودیم، ادامه دادم دیگه.
بس تو دفتر طلاق و ازدواج کار.
بله کلا این تمام این 30 و 40 سال رو خدمت پدر بودم، در تو دفتر ازدواج و طلاق کار میکردم.
یعنی تا همین الان هم این کار دارید ادامه میدید؟
بله دیگه، چون پدر فوت کرد.
خب وقتی پدر فوت کردن قاعدتا اون دفتر مگه مجوزش به نام ایشون نبود؟ شما چجوری همونجا ادامه فعالیت میکردین؟
چرا ادامه کار به این شکل بود که وقتی که پدر به رحمت خدا رفتن، کفیلی رو معرفی کردن از طریق اداره ثبت و دادستانی، اومد دفاتر رو تحویل گرفت. من چون فرزند ارشد بودم، پرونده ها احاطه داشتم، 15 سال خدمت پدر، حتی محرمیت عقد رو با هم میخوندیم یا صیغه طلاق رو حتما میدونید که باید دو نفر عادل شاهد باشن میخوند.
نه سوال بله. من این هستش که به هر حال مجوز اونجا به نام ایشون بوده.
بله
وقتی که ایشون فوت کردن شما چجوری ادامه دادید اونجا؟
ما یه 5-6 ماهی فقط اسناد مردم رو پس دادیم، یعنی مهر سردفتری رو تحویل اداره ثبت دادیم، دفتر کلم تحویل دادیم، سندهای سفیدم که جامونده بود تحویل دادیم، فقط سندهای ازدواج طلاق که جامونده بود یه 5-6 ماهی تو همون دفتر پدر که منزل پدرم همونجا بود نشستیم تحویل مردم
خب
دادیم. بعد من ادامه کارم رو با دفاتر دیگه چون سرشناسیم تو کرش مردم بالاخره.
خب اسم لطفا نبرید، بس بذارید من تا اینجا بگم درست متوجه شدم یا نه.
بله.
پدر که فوت میکنن تشریفات قانونی رو انجام میدید و آنچه که باید به در واقع سازمان ثبت ایفاد بشه و برگردونده بشه انجام میشه، شما اسناد مردم رو هم میدید، بعد میگید که چون شما رو میشناختن میرین تو دفاتر دیگه کار میکنید.
بله با مثلا دفتر دامادمون یا دفتر دوستان
اونجا
زنگ میزدن گفتن های عقد داریم، گفتن بیا
چلان اونجا میافتی دوباره همون کار انجام میدادی؟
با اون دفاتر دیگه انجام میدادیم. بله.
خب بعد درآمدش چجوری بود؟ خوب بود براتون؟
یه مبلغ جزئی به من میدادن هر عقدی که معرفی میکردی.
و بعد چطور شد که به فکرتون رسید که حالا بیایید یه جورایی در واقع سوء استفاده بکنید از این کار؟
سوء استفاده که نمیشه گفت، به دلیل اینکه خب چون 30-35 سال تو این جلگه ما فعالیت کردیم، ادامه فعالیت دیگه شغل دیگه نداشتیم، با دفاتر دیگه دوستانی که زنگ میزدن عقد داشتن یا طلاق داشتن معرفی میکردیم به دفاتر دیگه.
نه ببین پدر من، کار قانونی که کار قانونی است، میای تو دفترخانه ای که شماره ثبت داره و قانونمنده، شما حالا میخوای سندی رو ثبت کنی، میخواد این سند ازدواج باشه، طلاق باشه، سند هر سندی باشه، خرید و فروش باشه، مبایعه باشه، هر چی، اما اینکه من بخوام سوء استفاده بکنم، جعل سند بکنم یا یه کار غیر قانونی انجام بدم، اون که دیگه نمیشه بهش بگی که به این صورت نبوده یا به اون صورت نبوده. میخوام ببینم چی شد این به ذهنتون رسید که این کارو بکنه.
ما دوستانی که زنگ میزدن ما میگفتن که مثلا حاج آقا گفتیم حاج آقا به رحمت خدا رفتن، حالا عقد کجا انجام بدیم؟ ما میگفتیم بریم فلان دفتر، یا دفتر دامادمون یا دفتر همون دفتر ازدواجی که مربوط به پدر بود تحویل آقای داده بودیم. یه مدت از من خواهش کرد که بیا با ما کار بکن.
آقا این که سردفتر به شما بگه یه کاری انجام بده که قانونی است، من دارم راجع به جعل سند صحبت میکنم.
من چیزی رو جعل نکردم، اگه مطلبی هست بگید که من توضیح بدم.
خب جناب سند، ایشون به ذرس قاطع میگن من جعل انجام ندادم، هیچ کاری انجام ندادم. میخوام ببینم حالا توی بخش شما بفرمایید.
عرضم بزرگ ایشون با توجه این که مجوزی برای دفترخونه نداشتن، خبری که ما واصل شد پیگیری کردیم، دیدیم بله ایشون داره با مهر جعلی داره اقدام به به اصطلاح صدور دفترچه‌های ازدواج و موضوعات مشابه به اون رو داره انجام میده، که در تحقیقات و بازجویی هم که این موضوعات مستند شد و عرضم به حضورتون که از سوی مقام قضایی هم قرار تامین متناسب برایشون صادر شد و تفهیم تام هم شده برایشون.
بسیار خب بدن من، شما میگی که من هیچ جعلی انجام ندادم، شما مجوز برپایی دفتر ازدواج و طلاق داشتی یا نداشتی؟
من دفتر ازدواج نداشتم که اومدم دستگیرم کردم.
خیلی خب مجوز نداشت، بس چرا مهر درست کردی به اسم
این
خودت؟
مهر مهر ازدواج موقته، توش هم بخونید ببینید.
خب نه مگه برای مهر، یعنی شما میگی برای ازدواج موقت
عقد رسمی نبود؟
آقا میذارید من بپرسم، یعنی برای ازدواج موقت نیاز نیستش که کسی بره مجوز داشتن دفتر بگیره، من همین الان نیت بکنم از فردا منم بتونم مجوز صادر بکنم برای ازدواج موقت؟
ببینید قاعدتاً
تمام بله
الان توضیح میدم.
من میخوام الان مجوز ازدواج موقت صادر بکنم، میتونم من همین الان؟
شما نه نمیتونید.
خب شما چرا بس میتونی؟
من چون عقد صحیح انجام میدم.
خب من، یعنی من اگر عقد صحیح بخونم منم میتونم؟
ما چند دفعه دادگاه
بله یا خیر کرد. بله یا خیر، من اگه صحیح بخونم مجوز میتونم صادر بکنم؟
نه مجوز نمیتونم.
پس چرا شما که صحیح میتونی بخونی میتونی مجوز صادر بکنی؟
من نه نمیتونم.
پس جعل کردی یک مهر، کار غیر قانونی کردی.
بله یالا شما
خب،
میفرمایید.
بس خدا رو شکر اینجوری نیستش که به این راحتی بگی نه. بنابراین شما یک مهر درست کردی به نام خودت که ازدواج موقت صادر بکنی، در حالی که قانون میگوید که شما باید دفتری داشته باشید، مجوزهای لازم رو گرفته باشید که این کارو بکنید. ضمن اینکه معمولا نرمش اینه، حالا دوستان من اصلاح میکنن اگر اشتباه بگم، نرمش این هستش که شماره اون دفترخونه هم توی اون مهر باشه، نه اینکه فقط اسم باشه و یک شماره تماس، قانونش اینه. اما دارن شما یه مهر دیگه هم جعل کرده بودی درسته؟
من کلا دو تا مهر آقای فتایی دیدن دوستت مهر یکی دوستت مهر که مربوط به ولادت امیرالمومنین که روی اسکناس می‌زدیم به مردم می‌دادیم.
چیزایی که مرتبط به پرونده
تون مهر که جعل کردی چی بوده؟
یه دونه فقط مهر پرسه که نوشته ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی
اونو بلدم. چرا اینو جعل کردی؟
برای که بذاریم پای روی عکسای زوجین
که براشون سالار بکن.
من میخوندم بله،
یعنی همین غیرقانونی دیگه. یه مهر برجست، اصلا مهر برجسته رو که نباید همینجوری هر کسی داشته باشه، باز باید ساز و کارش طی بشه، یه دفترخونه ای باشه و مهر برجسته باشه.
مال سازمان و ارگان جایی نبوده که، عاقد شرعی نوشته تو دل مهر، نوشته عاقد شرعی
برای انجام کار غیرقانونی. شما خودت رو به عنوان یه عاقد شرعی بر خود مهر درست کردی دیگه.
ما وقتی 40 سال تو دفتر آقا عقد و ازدواج میخوندیم،
چه ربطی داره؟ مرحوم پدر شما
اونا عقد رسمی انجام میدن،
مرحوم پدر شما مجوز داشتن، دفترخانه داشتن، کاملا قانونی این کار رو انجام میدادن.
بله درست.
شما هم باید یا تحصیلات رو تو این حوزه انجام میدادید و این مجوز رو میگرفتید، درست نمیگم جام سرن؟
بله. اصلا اگه سلابدین شون اشاره به سواق کیفرید بکن، چند تا سابقه داری؟ سابقات راجب چه
من موضوع؟ یه سابقه سال 94 راجب به همین یه حکم طلاقی رو ثبت کردیم که حکم جعلی بود. حالا اون زمان قانون الان اصلاح شده دیگه.
آروم.
توجه، شما شنونده پرمخاطب ترین مستند رادیویی در فضای مجازی هستید.
یک فرمانده، یک روایت.
شنیدن این برنامه برای افراد پایین‌تر از 15 سال توصیه نمی‌گردد. یک فرمانده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
سال 94 یه حکم طلاق ثبت
کردید. یه طلاقی رو ثبت کردیم چون تو دفتر پدر دفتر
تعیین. ببین حاشیه نره، شما 5 تا سابقه کیفری داری. خب این موضوعات هم میگی به نوعی داری فرار از جرم داری میگی شما. خب
نه من دارم میگم این جرم مرتکب شدی،
شما آدم سابقه داری هستی. خب سابقه دار هستی، به همه این موضوعات هم آشنایی داری. عرضم به حضورتون که یکی از سابقات که الان من دارم میرم مرتبط با همین پرونده‌ای که دستگیر شدی، یعنی آشنایت به این موضوع، یعنی قبلا پلیس و مرجع قضایی بهت هشدار داده این کار تخلفه، درسته یا نه؟ بابت همین موضوع دستگیر، ولی اومدی دوباره همین کار ادامه دادی، اومدی از همون موضوع استفاده کردی، اومدی دوباره یه به اصطلاح حالا دفتر ازدواج طلاق در منظر رو اندازی کردی، از همون فرایند شیوه شگرد استفاده کردی، دوباره اقدام به همون کار مجرمانه کردی. تو که میدونستی این کار جرمه، چرا مرتکب شدی؟ چرا دوباره ادامه دادی؟
چون خود من 4-5 سال
بحث من به انگیزت مالی بوده،
چون 4-5 سال تو عقدم صحیح
آقا میکنه. مگه هر کس که قواعد رو بلد باشه بره بخونه مجوز میشه که بره کاری انجام بده؟ پس مسیر قانونی برای چی تعریف شده؟ شما الان چند دقیقه قبل گفتی که سال 94 یه جرم کیفری داشتن، گفتی که یه سند طلاق در واقع جاری کردم که چی؟ گفتی سال 94
حکمش جعلی بود.
خب مگه خودت صادر نکرده بودی؟
من نه، جائل رو گرفتن که 30 سال بهش دادن، منو 4 سال دادن.
خب شما چیکاره بودی تو این پرونده؟
من ثبت کردم اون حکم جعلی رو، من ثبت دفتر رسمی کردم
تو دفتر پدرت.
پدرم که نباید میکردم.
بس یعنی از
حتی سلام میگرفتی،
یعنی از همون زمانی که پیش پدر هم کار میکردی، بس به قول معروف هر جایی که
خب نمیدونستی
میداد این کارو انجام میدادی.
اگه میدونستیم حکم جعلیه که ثبتش نمیکردی.
بس شما همین الان داشتی میگفتی من 40 سال کارم اینو به همه چی بله. واقفم، حالا میگی نمیدونستم.
خب اون زمان 94، حالا قبل 10 سال قبل از 94، 80 خورده میشه دیگه.
یعنی میخوای که ما باور بکنیم که شما اون موقع نمیدونستی که اون جعلیه، ولی تو صحبتات همین اولش میگفتی بعد از سال 60 و این همه کار کردن پیش پدر کلن به همه این امور واقف بودن. بالاخره واقف بودن و وارد بودن شما رو ما قبول بکنیم، یا اینکه با این همه تجربه یه سند جعلی رو نتونستی تشخیص بدی؟
خب ببین
این یک دو
بله.
کلن سواقه کیفری تو برای من بگو.
من عرض کردم 94 که حکم جعلی رو ثبت دفتر طلاق کرش کردیم، بعد که من اطلاعات خواست گفتیم ما حاجاغار نبودن پدر،
یعنی همین یه سابقه رو داشتی؟ جام سلام، همین یه سابقه کیفری داره؟
5 تا سابقه داره.
چرا بس ازت میپرسم نمیگی 5 بار سابقه کیفری؟
الان چه دوزور زن ندارم، ولی خب اون که هست قبول دارم. سابقه قبول داریم.
بله سابقهش همه مرتبط به همین موضوع بوده. بله.
پنج بار سابقه کیفیت تو همین حوزه داشته.
بله داشتم.
پس اینجوری هم نبوده که ندونید دارید چه کار.
فرق مالی بود و مشکلات بود و با ترجیحی که عروس داریم، داماد داریم، نوه داریم. حالا یه عقد موقت انجام میدادیم، محرم درست کرده بودیم.
یه جوری میگی حالا یه عقد موقت و یک جوری میگویید حالا یه عقد موقت و یه مهری هم درست کرده بودیم. انگار خیلی کار ساده و در واقع راحتی است، ولی این بهانه دلیل نمیشه که همه ماها پدر داریم، پدر بزرگ داریم، نوه دارن، عروس دارن، دلیل نمیشه که همه بریم از طریق غیر قانونی کار انجام بدیم، مخصوصا اینکه شما میگی پدرم تو این کار بوده و به صورت قانونی این کار انجام میداد.
بله عقد رسمی ایشون انجام میداد، موقت ایشون چون مجوز نداشت برای عقد موقت.
شما داشتی
عقد شرعی میتونی همین امام جماعت ها الان هم انجام میدن.
چرا از پدر چرا از خدا بیاموز پدرتون نمیپرسیدید که شما که عقد شرعی هستی چرا عقد موقت انجام میدید؟
اتفاقا پدرم میگفت چون من سردفتر هستم، سردفتر رسمی و مجاز نیستم عقد موقت انجام بدم، عقد موقت بچه ها انجام بدن، خودش انجام نمیداد و عقد موقت ما انجام میدیم.
یعنی میخوای بگی ایشونی که مجوز دفتر ازدواج طلاقش نمیتونست ما، ولی شما که هیچ موعدی میتونستی؟
قانون اینو میگه. شما
قانون میگفت عقد تو دفتر رسمی ازدواج و طلاق، دفتر ازدواج عقد موقت انجام ندید.
پس به این نتیجه میرسی حتی برای موقت هم یه قانونی هست
وجود داره
که شرایطی قانونگذار ایجاد کرده که باید کجا ثبت بشه، چه کسی عقد جاری کنه. سلون سیغان عمره
اینکه شما این کار انجام بدید، جام سرنگ هم الان به نکته اشاره کردن، یک سری قواعد و قوانین تعریف میشه برای اینکه حالا همون عقد موقت هم جاری بشه بر اساس قاعده خودش، نه اینکه هر کسی از راه برسه مهر درست بکنه، مهر برجسته، مهر ازدواج موقت و بخواد این کار انجام بده. حالا غیر از ازدواج موقت و طلاق از این جعل اسناد برای موارد دیگه هم استفاده کردی؟
نه جای دیگه نمیشه استفاده کرد چون نوشته توش عقد موقت.
در واقع شما یه مهری هم داشتید که از تبصره خاصی که مربوط به شورای نگهبان هست و اجازه داده برای آقایون روحانیون، اون هم فقط در شرایط خیلی خاص که عقد موقت به صورت شفاهی جاری بشه، بقیهش باید ثبت بشه. اما شما این کار رو هم انجام دادی، جزء در واقع مواردی است که باعث جعل حساب میشه و جعل سنده. من الان دارم میبینم تصاویری که مربوط به پرونده شما هست، مهرها، مهر برجسته، حتی اون برگه هایی که در واقع نشان سربرگ هم داره، اونها هم جعلیه دیگه، برگه هایی که در واقع نباید به کار گرفته بشه و انواع و اقسام شناسنامه هایی که اونجاست، بله اونا هم همه داره دیده میشه. حالا اگه دوستان صلاح دونستن تصاویرش رو هم بعدن شاید بشه استفاده کرد تو فضای مجازی. بنابراین کارت این بوده چند فقره ازدواج و طلاق جاری کردی غیر قانونی؟ چند سال داری این کارو میکنی؟
40 سال دارم این کار انجام میدم.
نه شما که پیش پدر بودی.
بله پدر
از زمانی که
خدا رفت خب ما
از زمانی که به صورت شخصی شروع کردی و این کار انجام دادی
همین عقد موقت فقط ادامه دادی.
مهراتو چند سال ساختی این دوتا مهر جدید؟
خیلی مال خیلی وقت، ما زمانی که پدر بودن ما داشتیم،
یعنی حتی زمانی که پدر بودن هم شما به قول معروف زیر زیر
شما سال 94 دستگیر شد، یعنی مهرات شما کش نشد؟
نه اون زمان
چرا موقع ارائه ندادین؟
اون زمان این مهر رو نداشتیم.
چرا میگه
فقط یه مهر ژلاتینی بود ازدواج
ما رو بعد از دستگیری سال 94 تحمل حبس که بیرون اومد دوباره تهیه کردیم
این مهر رو دوباره درست کردیم. بله همه عاقدات دارن دیگه مهر.
ببین
از شماره هم که تو دلشه جام سن جهت اطلاع که بدونید شماره مجوز شورای نگهبانه که به عاقدها اجازه داده،
یعنی به شما داده،
یعنی اونایی که صحیح عقد میخونن دیگه نمیخواد برن برگه بگیرن.
شرط شامل حال شما نمیشه.
من چون 40 سال پلو پدر درس خوندم.
اما شما نه سازوکارش رو نه مراحل قانونیش رو هیچ کدومو طی نکردی، برای خودت مهرش ساختی. الان چند دقیقه پیش ازت میپرسم این مهر از کی بوده، میگی از همون زمان پدر بوده. بعد که جناب سرنگ میگه
ژلاتینی بود، بعد تبدیل به پرس مهر پرسش کردیم. اوایل که با پدر کار میکردیم
و سال 94 که دستگیر شدیم مهره رو تحویل ندادیم.
نه نه اون رابطه اون 94 حکم طلاق رو من ثبت کرده بودم.
مهره رو تحویل دادید اون موقع یا نه؟
اون موقع مهره رو همه رو تحویل دادیم به اداره ثبت.
بعد دوباره مهرهای جعلی رو دارم میگم پدر من.
دو مرتبه ما ساختیم دیگه.
خب بس دوباره بس جام سرنگ درست گفتن دیگه. بعد از تحمل هفت و برگشت اولا که چطور شد دستگیر شدی؟
یه مؤسسه حقوقی که نزدیک دادگاه خانواده هست، من روزا اونجا میرفتم توی مؤسسه که مربوط به برادرزادمه جان فتحه، اومدم باش صحبت کردن، حتی بهش گفتم مجوز تو بیار نشون بده. صبح ها من میرفتم اونجا دفتر برادرزادم.
چی کار میکنید اونجا؟
اونجا همین دوستانی که میومدن برای ازدواج و طلاق یه وقت مراجعه میکنم، ما معرفی میکردیم به دفتر ازدواج یا اونجا به وکیل معرفی میکردم.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. یک پرونده، یک روایت. لطفاً به نشانی و لوگوی ما در فضای مجازی توجه کنید. ادساین یک پرونده.
دفتر برادرزادتون هم دفتر ثبت سند ازدواج بود؟
نه، دفتر مؤسسه حقوقی.
تو مؤسسه حقوقی شما میرفتی اونجا، بعد به شما معرفی کردن برای ازدواج طلاق. چرا کسی میخواد کار ازدواج طلاق انجام بده بیاد مؤسسه حقوقی؟
نه ببین آقا، یه وقت دوستا زنگ زد، آقا یه مورد طلاق داریم، بریم بیا دفتر صحبت کنیم، وکیل براتون میگیریم. حتی یکی دو مورد هم روبرو کردن با فتایی که ما تو دفتر وکیل رفتیم.
خب بعد چطور دستگیر شدیم اون وقت؟
بعد یه آقا فتایی خیلی محترمانه، اینا حالا از جناب شجاعی من میخوام خواهش بکنم که این نکته دقت داشته باشید بینی و بینا، نه اینکه الان دستمند به دستمه، نه، حرف خدا و پیغمبر، من در صحبتام صراحت لهجه دارم.
حالا چطور دستگیر شدی؟
عرض کردم آقای فتح خیلی محترمانه صدا زد، آقای بله تشبیه خیلی محترمانه منو هدایت کردن کنار یه ماشینی، اونجا سوار ماشین همین شاکی شدیم و بعدم آوردن اینجا تحویل دادن.
نپرسیدی که چرا من دارم میرم؟
نه سوال کردم تو راه، گفتن که یه مسئله هست، حالا میریم اونجا سوال جواب میکنیم، شما تخلف کردی. گفتیم باش دیگه، ما تحت امر آقای فتایی بودیم، رفتیم منزل رو بازدید کردن، طبقه بالا، حتی پارکینگ و همه رو تحقیق بررسی کردن، حتی دفتر بعد از آدم اینا رو رفتن بررسی کردن. فقط تو پارکینگ من یه میز صندلی گذاشته بودم که وقت شبی بی وقتی بی وقتی که عقد موقت داره،
شبی بی وقت مخه مگه عقد موقت میکنن؟ مگه نصف شب و خارج از زمانم کسی میاد عقد موقت میکنه؟
بله ساعت 11 شب 12 میخواد بره شمال، بره هتل یا دفترچه، میخوادن دفترچه عقد موقت، ما صادر میکردیم بهش میدادیم.
یعنی چی به نظر شما این رواله؟ به نظر شما این کار قانونیه؟
چون 35 سال 40 سال انجام دادیم تو دفتر پدر
باز
قانونی بوده.
چه دلیلی میشه؟
من چون عقد صحیح انجام میدم، چندین مرتبه دادگاه منو خواستن، گفتن آقا عقد بخون، منم خوندم، گفتن صحیح خوندی، شما برو دنبال کارت.
چه ارتباطی داره؟ به هر حال باید مجوز داشته باشید وقتی که میخواید کاری انجام بدید. ولی اومدن دفتر برادرزادتون شما رو دستگیر کنن و شما هم که به قول خودتون چی نپرسیدید دیگه، سوار ماشین شدید و
دیگه من
آمدید.
نشون دادن آی فتایی دستور دستگیری رو، تابع شدیم. وقتی نشون دادن گفتن حکم دستگیری تو داریم، ما هم تابعش گفتیم باشه.
بس شما توی خونه هم یه میز و صندلی داشتی، در واقع یه دفتر موقت ازدواج و طلاق هم به صورت جعلی تو همون پارکینگ خونت درست کرده بودی دیگه، اونم باز غیر قانونی بود دیگه.
یه جوری بود که مثلا بندگان خدا که می اومدن، حالا چند تا شناسنامه هم که آقای فتایی آوردن، همون رو میز اونجا بوده آوردن که ما معرفی کرده بودیم برای.
به هر حال این قانونی نبوده دیگه، نمیشه که تو پارکینگ خونه کسی بخواد میز و صندلی بذاره و بعد.
نه اون کار شخصی رو من انجام میدادم، کار به اون صورت انجام از کردم، واقعیت بهتون گفتم. راست حسینی میگه پیغمبر خدا فرمودن ام نجات و فسید، نجات در راستگویه. بعد این موقع شبی وقتی دوستان که خب 40 سال ما دیگه 1000 عقد انجام دادیم، مردم میشناسن ما رو، سرشناسی.
به هر حال کار غیر قانونی دیگه، نمیشه که تو پارکی که خونه شما دفتر دستک بذاری و این کار انجام بدی.
نه دفتر دستک به اون صورت نبود که مردم بیان برن، پارکی درش قفل بود، شما اومد دید.
خب معلومه دیگه، پارکینگ خونه شما که قرار نیست درش باز باشه، میز و صندلی اونجا چیدید، دارید این کار انجام میدید دیگه.
نه
خانوادتون میدونستن که شما دارید این کارو میکنید؟
اصلا 40 سال میدونم من، کارم فقط همین ازدواج
و این چند باری که دستگیر شدید مثلا خانواده براشون سوال بوده که چرا دستگیر شدید؟
چرا سوال کردم ما هم گفتیم
چی میگفتی به خانواده چرا من 5 بار دستگیر شدم؟
حکمی که به صورت جعلی بوده ما ثبت کردیم، البته داشتم توضیح میدم
جناب سرنگ، فهمودم 5 فقره بوده، یکیشون بوده، کلا دارم میگم.
بله سنگینش همون حکم چیز بود.
سبوکاش رو حساب نمیکنید؟ برای خانوادهتون تعجب برانگیز نبود که شما براتون حکم صادر میشه دستگیر میشید؟
چرا؟ خب خانواده هم واقعا زنش کشیدن، اذیت شدن، آبروشون رفت، حیثیتشون رفت، خب بالاخره تو گوش به گوش میرسه. با توجه به اینکه ما صادق
برای خودتون هم بس این مهم نبود که اینجوری آبروی ریز پیش بیاد،
چرا
ادامه میدادید؟
اگه مهم نبود که
خب بس چرا ادامه میدادید؟
به قول من زجر نمیکشیدیم.
خب بس چرا ادامه میدادید؟
دیگه چون 40 سال با این کار عجین شدیم، عقد موقت من انجام میدم.
جام سرنگ، چرا دستگیر شدن؟ یعنی این که خبر گزارش به شما ارسال بشه، از شما بخواد، این علت دستگیری رو چه حسابی شروع شد؟
خبری به ما واصل شد که شخص مدعی شد که ارزم بزرگ که شخصی الان روبرتون حاضره، اقدام به کار جاهلانه داره میکنه در بحث ازدواج و طلاق. دفتری که دایر کرده احتمال زیاد به اصطلاح مجوز نداره، غیر قانونیه. که همکارای ما در اداره مبارزه جهل و کار آمد روی موضوع تحقیقات میدانیشون رو شروع کردن با مراجعه به آدرسی که از ایشون ارائه شده بود. بعد از تحقیقات و بررسی سوابقشون مشخص شد که ایشون یه آدم سابقه داریه که قبلا هم در خصوص همین موضوع دستگیر شده.
سوابقش هم مربوط به همین
موضوع. بله. آخرین سابقه شون هم که سال 94 مرتبط با همین موضوعشون دستگیر شد و بعد از اون فرایند قضایی تحمل حبسش که اومده بیرون دوباره داره این کار انجام میده، که هماهنگی های قضایی انجام شد، دستور قضایی عقد شد، که در نهایت ایشون در اسفند ماه بعد از اون فرایندی که تحقیقات ما تکمیل شد، ادلمون جمع‌آوری شد، ایشون دستگیر شد.
یک 12
ایشون دستگیر شد، از یک 12 هم تحت قرار بازداشت موقت
و در اختیار ما هست. موارد بازجویی، موارد فنی تعیین میشه دیگه.
بله، تحقیقاتشون داره تکمیل میشه، استلامات لازم هم انجام، مشخص شده ایشون هیچ مجوزی در این خصوص نداشته. ایشون فقط با توجه اینکه پدرش، مرحوم پدرش قبلا در این زمینه فعالیت داشته، ایشون اومده با اون آشناییتی که به اون موضوع شغل پدر داشته و
از این قضیه سوء استفاده
که داشته سوء استفاده کرد، و علارغمی هم که دستگیر شده براش تجربه ای نشده، ولی متاسفانه دوباره اومد اون ابزار رو تهیه کرد و از سال 94 بعد باز دوباره اون کار کرد.
گفتید که خونتون هم بازرسی کردن؟
بله،
و محل کار،
بله، منزلش رو بازرسی کردن که این موضوعات مربوط به جل کش شده از داخل منزل.
تو پارکینگشون نمیدونم میز و صندلی اونجا هم در قصد غیر قانونی یه دفتر دستک درست کرده.
آره، اومده ایشون اونجا
اون صندلی تو... به اون صورت نه، یه دونه میز کوچیکه
ولی دفتر کار درست کرده دیگه. حالا با اون شکلش تمایل خودش دفتر کار، فکر کنم هدفش هم بوده که اگه بیرون میومد این کار رو انجام میداده در ملأ عام، خب زودتر لو میرفتش. به نوعی اومده پنهان و مخفی داشت این کار رو انجام میداده.
بعد شناسنامه هایی که پیدا شده، یعنی مال کسایی بوده که اومدن این کار انجام دادن، یعنی اون افراد هم با علم به این که ایشون مجوز نداشته این کارو
میکردن. ببین، در خصوص شناسنامه داریم استلامات لازم انجام میدیم که در خصوص اصالتش مشخص بشه، ولی موضوعاتی که از ایشون کش شده استلامات، همه اینا اصالت ندارن.
اصالت
ندارن.
منزل اسلحه داشتی شما؟
من نه، اسلحه نداشتم.
چه یه قبض کلت کمری از شما کش شده دیگه؟
یه کلت کوچیکه. من
کلن تو زندگیتون، حالا به اینا اصلا کار ندارم، آدم راستگویی هستید یا نه؟
سعی میکنم راستگو باشم. بله.
اگه ایشون راستگو بود، پس چرا 5 تا سابقه داره؟
همین رو میخوام بپرسم. و بعد همین الان به 1 دقیقه نکشید، میگم اسلحه داشتی، میگی نه، بعد میگی یه کلت کوچیک. مگه کوچیکو؟ نه آخه، اصلا کلت کوچیکو بزرگ اسلحه هست یا نه؟
نه، من توضیح بدم براتون.
اسلحه هم که از ایشون کش شده مجوز نداره، این موضوعات دیگه شونه. ایشون هم الان باز میخواد دلایلی بیاره که داشتن اسلحه به این دلیل مجوز داره. الان ایشون اگه صحبتاشو شروع کنه قطعا به این سمت سوخته.
شما چطور وقتی که کلت تو خونه داری من ازتون میپرسم اسلحه کش شده، میگی نه؟
ببینید آیه فتو که اومدن تو پارکینگ زیر زمین باز این مدارک و سیغنامه رو در آوردن، بعد دوستان هی تو یک کیسه آشغالی و تو انبار عقب که متروکه است، توی اون آشغاله اونجا اینو پیدا کردن.
بالاخره اونجا مال شما بوده یا نه؟
مال من بوده. بله.
اسلحه مال شما بوده یا نه؟
اصلا مال اصلا که من عرض کردم، من پاساژ شمشیری روبروی مسجد جامع 40 سال پیش اینو اونجا خریدم. که
برای چی خریدی؟
توش از این چیزا میذاشتن، تق تق ترقی میذادن، فکر نمیکردن اسلحه باشه.
نه، و همچین چیزی اسلحه
جانسان کلت
اسلحه جنگ... که از ایشون کش شده اسلحه جنگی قابلیت کاربری سلاح چی فشنگ جنگی رو داره. ایشونی که اون موضوعی که ایشون میگه اصلا موضوعی که در ید کودکان ما و شما هستش که
بازم من نکردم.
بس برای چی
خریدی؟ یه اسلحه جنگیه که قابلیت حتی کشنده و نه فشنگ نشته، قابلیت کشندگی و مصدوم کردن فرد
و مجوزم نداره.
مجوزم
نداره. اصلا این اسلحه که جان سرم میفهمه اصلا استفاده نشده تو.
اصلا من کار به استفادهش ندارم. شما کلتو برای چی خریدی؟
میگم از من صادقانه دارم میگم، حتی حاضرم قسم بخورم.
نمیخواد قسم بخوره.
شمشیری رفتم.
حالا یه سوال دارم، به چه نیتی اینو خریدی؟
اصلا دارم خدمتتون میگم، یه قلاب ماهیگیری خریدم با یه دونه از این تفنگایی که ساچمه میخوره. تفنگای روسی.
این که اصلا ساچمه نمیخوره.
این که گلوله ساچمه
خوری نه.
اونم خریدم. اینم گفتش که بچه چه ترقه بذاره توش بازی میکنه.
یعنی شما فرق کلتی که توش فشنگ جنگی میخوره با کلتی که ترقه اسباب بازی کودکاست رو تشخیص نمیدادید.
اون موقع 40 سال پیش تشخیص نمیدادیم.
بعدا که متوجه شد این یه اصله جنگی.
اصلا این تو انبار متریک افتاده بود جام سرنگ. بپرسید از
یعنی شما 40 سال به این اصله دست
نزدید. بین الله به جدم رسول الله استفاده نکردید.
یعنی شما 40 سال یعنی میشه یه وسیله تو خونه نظافت نمی‌کنید، دست نمی‌زنید.
از بپرسید از آقای فاطمی کجا پیدا کردی؟ تو انبار متریک که دیوارا ریخته داره
می‌ریزه. ببینید من اگر تو خونم چیزی داشته باشم که غیر قانونی باشه، مجوز نداشته باشه، نمیبرم بذارمش در اتاق پذیرایی یا روی میز یا توی بوفه، میبرم میذارمش یه جایی که متروکه باشه، آشغال باشه.
این اصله است. میرفتم اینجا قایمش می نمیاردم تو انبار بندازمش.
مخفی کردی دیگه.
مخفی کرده بودید دیگه شما.
خودت
داری میگی تو مخفیگاه تو آتشخالا و
اینا. همونجا افتاده بوده. منم هیچ استفاده نکردم. اون موقعم نمیدونستم که این جنگیه. به والله نمیدونستم.
خب نه این که حالا اصلا غیر قابل پذیرشه، این که ما ندونیم اسلحه جنگی فشنگ جنگی میخوره یا این، ولی به هر حال این اسلحه هم بس داشتید، بس اینم جزء موارد کشف.
بله به خاطر این قرارشون تام به اصطلاح قرار تامینشون بازداشت موقت صادر شد
به خاطر وجود این اسلحه. بله بعد پیگیری بشه که این اصلا شلیک داشته نداشته. درسته.
بله همه اینا اسلحهشون تحویل آزمایشگاه شده که بررسی بشه تیراندازی چی بوده، نوع سلاح و موضوعاتی که مرتبط به سلاح تو آزمایشگاه سلامون داره کارش انجام میشه.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
شما هزینه‌ای که دریافت می‌کردید از افرادی که می‌اومدن براشون نمی‌دونم طلاق یا ازدواج جاری می‌کردید، این متفاوت با اون چیزی بود که حالا قانوناً تو دفاتر رسمی هستش؟
ببین عقد موقت رو قاعدتا مثلا 100 تومن 200 تومن می‌دادم، ما هم انجام صیغه محرمیت
نه می‌خوام بگم، یعنی ارزان‌تر از دفاتر بله رسمی انجام می‌دادید؟
بله مبلغی نمی‌گرفتیم.
یعنی شاید اینم باعث میشد مثلا یه دلیلی که اینا مثلا کار انجام بدن بخاطر اینکه قیمت رو پایین‌تر انجام میدادن، ممکن اینم باشه.
خب ایشون چون ببین کار ایشون عین سارقیه که میره یه مالی رو میدزده، مجبور به مالخر به ارزش واقعی نده، حتی بارها ما دیدیم به 10% قیمت داره میده به مالخر چون یه مالی که اصالت نزه. ایشون هم چون کارش غیر مجاز بوده قطعا باید بحث اون مبلغم ارزم به حضورتون که کمتر
از... باشه که کارو انجام
آره
بده،
جز از مراکزی که مجوز داره کمتر.
و آیا جناب سنگ افرادی که توی این حوزه مثلا اومدن این آقا براشون کار انجام داده، اونا هم به نوعی مرتکب جرم حساب میشن وقتی بررسی انجام بشه؟
خب اگه اونا موضوع به اصطلاح غیر قانونی بودن و مجوز نداشتن دفترشون رو بدونن بله، ولی نه اگه ندونن که
نه برای اونا مشکلی پیش
نمیاد، برای اونا مرتکب نشدن. بس. ولی اونا میتونن از ایشون شکایت کنن.
همین رو میخواستم بپرسم. بس ایشون حتی میتونه شاکی خصوصی هم داشته باشه. بله. درسته؟
بله.
بسیار خب. جناب سرهنگ گفتم 5 بار هم که شما دستگیر شدی و یا در واقع سابقه کیفری داشتی. الان بالا غیرتن اگه این پرونده کارش انجام بشه و حالا هر آنچه قانون تصمیم میگیره شک بگیره بعد از اینکه مباحث فنی و کارهای پلیسی انجام بشه، بازجویی ها برید، حالا تحمل بکنید حبسش رو، جرمش رو، هرچی که از جریمه نقدی هرچی، بیایید بیرون، آیا بازم واقعا همین کارو میکنید؟
نه دیگه جدا تصمیم گرفتم چون دیگه سنم رفته بالا، دیگه توانشو ندارم، دیگه کشش ندارم، بدنم الان یک ماه اینجا هستم، باور کن از بین رفتم.
میدونید جالب
یک ماه اینجا
جالب ایشون که 5 تا سابقه داره. سابقهاشونو من به ترتیب برای شما بگم. سال 76 ایشون سابقه جعل اسناد دارن که ایشون میگه مثلا با جعل آشناییت ندارن. سال 77 بازم در بحث گواهی ازدواج بدون ثبت در دفاتر باز مرتکب جرم شده. سال 82 باز جعل سابقه داره. سال 88 باز در خصوص جعل سند رسمی و دخالت در امور وکالت سابقه داره. سال 94 هم آخرین سابقهش بود که مرتبط به همین موضوع. یعنی ایشون کلن سابقهش در حوزه جعل داره میچرخه.
یعنی از همون
یعنی ایشون من فکر میکنم یه جاهل حرفه‌ایه. یعنی الان تو لیست جاهلین حرفه‌ای ما به اصطلاح ایشون میتونه تحت تعقیب هم حتی باشه از جای دیگه.
یعنی که حتی این پرونده ممکنه بررسی بشه و زوایای جدیدی از توش پیدا بشه. به قول شما این احتمال وجود داره. حتی شما زمانی که پدر مرحومتون هم بودند شما داشتید این کار انجام میدادید و چه بسا پدر خبر نداشته. نه
نه خبر داشتن. خود پدر میگفت عقد موقت شما.
یعنی پدر میدونسته مثلا شما سال 76-77 دارید تو کار وکالت جعل میکنید.
مگه میشه پدر از اولادش تمام مسائل رو زندان
یعنی دارید و یعنی دارید غیر مستقیم میگید که پدرتونم با شما شریک جرم بوده؟ منظورتون
اینه؟ نمیگم شریک جرم بوده چون پدرم یک قداست خاصی داشت.
پس چه جوری میگید خبر داشته که شما اینجوری دارید جعل میکنید و هیچی نمیگفته؟
اگر من توضیح بدم پس همین حکم طلاقی که ما ثبت کردیم حکمش جعلی بود. جاهل گرفتن 30 سال بهش دادن. من چون ثبت کردن شدم معاون در جعل 4 سال به من دادن. درست کردید؟ الان قانون اصلاح شده دیگه سردفتر نمیگیرن به عنوان کسی که ثبت کرده، فقط جاهل میگیرن که جعل انجام.
الان جناب سرنگ یکی از پرونده‌ها فکر کنم سال 77 گفتید دخالت در امور وکالت یا همچین جرمی هم
سال 88 شد.
این دخالت در امور وکالت یعنی چیکار که سال 88
الان که همین دفتر مؤسسه حقوقی داریم مثلا معرفی میکردیم به وکلا وقتی می اومدن.
این کجاش جرمه؟
راجع به ازدواج و طلاق.
این کجاش جرمه اگه فقط معرفی باشه؟
این ببین یا ما به دفتر به قول خود من وکیل رسمی دادگستری باشم با مجوز یا این دفتر مؤسسه حقوقی که
شما شفاف چه کار کردید سال 88 که براتون سابقه شده به عنوان دخالت در امور وکالت؟
این مثلا یکی که طلاق می‌خواست بگیره محضر اسناد رسمی وکالت به من میداد، اون موقع اون قاضی قبول نکرد میگفت نه
این دخالت. خودشو به عنوان وکیل جعلی معرفی کرده بود که رفته تو مرجع قضایی
بگید. پس در واقع شما خودتون رو به دروغ به عنوان وکیل رسمی دادگستری معرفی کردید و حکم براتون صادر شده دیگه.
اینجورا نیست به این شد چون وکالت میدم ما میدادیم وکیل رسمی دادگستری انجام. من خودم که رابطه با قضات نداشتم وکیل انجام میداد. حتی یکی دو قلم حاج آقای فتوحی روبرو کردن اومد جلو حاج آقا گفت ما رفتیم دفتر وکیل رسمی دادگستری آقای طباطبایی اومده پرونده رو دادیم اونجا که ما با هم قرارداد ببندیم کارمون رو انجام بده.
بسیار خب. بس انواع و اقسام جعل ها و سوابق هم بوده و به قول جناب سرهنگ ممکنه زوایای دیگه هم داشته باشه. بر یه نکته دیگه که تو پروندهتون هم هست اینه که به دفاتر مختلف هم در واقع مشتری ها رو میبرید و اونجا عقد رو جاری میکردید. یه سری هم اونجوری کار میکردید. چرا این کار رو میکردید؟
عرض کردم چون نزدیک 13,000 عقد در حضور پدر و در شهر کرج انجام دادیم، سرشناس بودیم. الان هم که من بیرونم باشم زنگ میزنم آج کجا ما بریم عقد
شما
عقد.
یعنی اون نفری
من توضیح تموم بشه
بعد شما توضیح شما جواب منو نمیدی. حسن میدونید چند تا سیغه
دفتر کلی که الان موجوده میتونم بیارم خدمتتون نشون بدم که طرف ایجاب یا قبول من امضا کردم به عنوان سیغه محرمیت خوندم سر دفتر تأیید کرده دفاترش هست.
چند تا سیغه عقد جاری کردید و انشالله رفتن سر خون زندگیشون و خوشبخت شدن جوانا؟
با مرحوم پدر رحمتون
خودتون چند تا؟
خودتون 14,000-15,000 تا عقد انجام دادید
خود شما؟
من میخوندم یا قبول و یا ایجاب ایشون بود.
از بعد فوت پدر خود شما چند تا صیغه عقد خوندی؟
شاید یه 400-500 تا خونده باشم. زیاد
طلاق چطور؟
نبودم. طلاق اصلا تو کار طلاق نیستم من.
همین
هر الان میومد معرفی میکردم دفتر.
شما سال 94 مگه برای طلاق دستگیر نشدی؟
بعد میگی از کردم
مگه چرا میگی طلاق نخوندم؟
سال 94 پدر بود. دفترش هم بود، مجوزش هم بود. من فقط
بعد از فوت پدر دیگه صیغه طلاق اصلا نخوندی.
حکم جعلی بود. والا تمام کارا قانونی بود.
خیلی خب. گفتم دیگه.
اون سوال آخرتون هم من جواب بدم که شما فرمودید که بعد جمع‌سرن صحبت کردم من از باب ادب دیگه سکوت کردم. ان شاءالله همونجوری که سوال فرمودید بعدش بخواد چیکار بکنیم. بینی و بیلا دیگه تصمیم گرفتم برم یه گوشه برای خودم بشینم.
تمام این 7-8 باری که دستگیر شدی همین فکر رو نکرده؟
نه الان دیگه پا به سن گذاشتم.
آها چون سن
الان دیگه 79 دارم و یه دندونام مصنوعیه.
باش متشکرم.
خواهش می‌کنم ببخشید اگه سرتون به درد آوردیم. من عذرخواهی می‌کنم.
سلامت باشید.
اگه یه جایی درست جواب ندادم ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. جناب سرنگ ببخشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
مرخص
قتل، اعتیاد، جرایم سایبری، سرقت مسلحان، موبایل قاپی، کیف زنی، آدم ربایی، بررسی پرونده های مرموز، واکاوی روانشناختی متهمین. در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم، اینجا در مستند یک پرونده، یک روایت. تنها نشانی ما در رسانه های معتبر مجازی، ادساین یک پرونده.
خدا قوت میگم به همه شما دوستان خوب شنونده. این هم روایت پرونده امشب ما که از زبان متهم شنیدیم، متهمی که جناب سرنگ ظاهرا خیلی خوب هم بلد بود با واژه ها بازی بکنه و زیر بار همه موارد هم خیلی راحت نمیرفت، علارغم اینکه سواق کیفریش رو هم شما اشاره کردید در خلال گفتگو برخیش. در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضورتون که خب متهم خودتون هم متوجه شدید که از لحن بیان خوبی برخورداره که یکی از راه‌های کلاهبرداریش همین موضوعی که میتونه به راحتی با مردم صحبت کنه و بعد از اون
شیوه تعامل برقرار میکنه و این کارو
شیوه
میکنه.
شگردهاشون برای اخفال استفاده کنن. خب این متهم دارای 5 فقره سابقه کیفریه که همه سابقاش هم در حوزه جعل و کلاهبرداری، یعنی از سال 76 ایشون سابقه داره تا آخرین سابقهش که سال 94.
طبق فرمایش شما شاید اصلا میشه گفت یه جاهل حرفه‌ای.
اصلا ایشون در لیست مجرمین حرفه‌ای ما هستن. عرضم بزرگ علارق میگه ایشون به مجازات ها آشنا بوده چون تحمل حبس کرده، ولی متاسفانه بعد از آخرین آزادیش که سابقهش مربوط به سال 94 بوده آزاد میشه، دوباره میاد اون ابزاری که مربوط به جعل و کلاهبرداری بوده تهیه میکنه و اقدام مجرمانش رو دوباره ادامه میده.
بسیار خوب. و به نظر شما این پرونده باید حالا بیشتر از اینها بررسی بشه؟ چون اسلحه که کش شده بود و شما فرمودید که تو لیست مجرمین حرفه‌ای هم بود، یعنی احتمال داره که این پرونده زوایای دیگه‌ای داشته باشه که در خلال تحقیقات پلیسی باید بهش پرداخته بشه.
بله، در بازرسی از منزلش یه قبض سلاح جنگی کش شده که الان در اختیار همکاران من در آزمایشگاه است که اون فرآیند آزمایشگاهیش داره انجام میشه و مقداری هم اوراق جعلی که بحث اصالتش داره بحث و مهری هم که مربوط به اون دفتر غیر مجازی که داشته مربوط به اون کشف شده که کارا داره انجام میشه و تحقیقات از این متهم ادامه داره که قطعا من مطمئنم بعد از خبری که شما زحمت کشید تهیه کردید به سمع شنوندگان عزیز برسه، قطعا افرادی به عنوان مال باخته به اداره ما قطعا مراجعه خواهند کرد.
یعنی حتی ایشون ممکنه شاکی خصوصی هم داشته
بله،
باشه.
قطعا دارن، چون خیلی از افرادی که به دفتر ایشون مراجعه کردن نمیدونن این دفتر غیر مجازه.
و اونجا کار مثلا خرید و فروش و موبایل نامه و همه اینا انجام شده.
بله این موضوع هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ. خدا قوت به شما به مجموعه همکارانتون. اما جناب سرهنگ، خیلی از ماها خب توی روند زندگی روزمره گاهی اوقات ممکنه فراموش کنیم اینکه داریم کجا میریم، چه کار میکنیم، ممکنه به خاطر مشغله هایی که داریم به خیلی چیزا دقت نکنیم، اما اینکه کجا داریم میریم، کجا معامله ای رو ثبت میکنیم، از چه ارگانی استفاده میکنیم، اینا رو یه توضیح میفرمایید، در واقع توصیه ای باشه برای افرادی که حالا میخوان این کارو انجام بدن که گرفتار نشن، خدای نکرده مالشون رو از دست ندن.
من خواهشی که از شنوندگان و همشهریان عزیز دارم، برای انتقال سندشون یا تنظیم سندی یا موضوعاتی که مرتبط به این موضوع، حتما به دفاتری که بحث مجوز دار بودنشون مطمئن بشن،
یعنی اصالت دفتر رو بشه تایید کرد،
یا حداقل برای اون قراردادی که تنظیم میکنن با یه وکیل مشورت کنن، چون مفاد اون قرارداد حتما با یه شخصی که اطلاعات حقوقی داره مشاوره بگیرم و سپس اقدام به تنظیم سند یا انتقال اون اقدام کنم.
یعنی همینجوری امضا رو پای هر ورقی نندازیم و هر کسی به عنوان وکیل قبول نکنه؟
بله، به هر دفتری هم با همین راحتی و با این اطمینان خاطر مراجعه نکنم.
بسیار از شما سپاسگزارم. ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که تا انتهای پرونده امشب هم با ما همراه بودید و روایت ما رو از این پرونده شنیدید. امیدوارم که همیشه و همه حال سربلند و سرحال باشید و انشالله هیچ وقت گرفتار هیچ کلاهبرداری نشید. لحظات بسیار آرامی رو برای همه شما دوستان خوب آرزو میکنم و همینطور از شما جناب سرنگ بسیار سپاسگزارم، از شما و از مجموعه همکارانتون در پلیس آگاهی استان البرز.
منم برای شما و همه شنونده آرزوی سلامتی دارم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بزرگواری. دوستان خوب شنونده، به پایان یک پرونده یک روایت امشب رسیدیم. لحظاتتون پر از آرامش و خدا نگهدار.